بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
فاذا عرفت ما طلبنا علیک فعلم. مرحوم آخوند شش امر رو به عنوان مقدمه فرمودن برای اینکه مبادی تصوری مسئله روشن بشه، محل نزاع تبیین بشه. اصل این مدل تحقیق یک روش تحقیق خوبی است. انسان سرمایه علمیشو اول بذاره برای تحریر محل نزاع. حسن السؤال نصف الجواب. این ثمره اون شیشتان مقدماتی چه گفت؟ خب میگه الان ما اصل الان بحث رو وارد بشیم که آیا مشتق در خصوص متلبس، ذاتی که متلبس است در او حقیقته، یا ام از او و ذاتی که انگزا عن المبدأ. البته اونایی که ام گفتن به معنای مشترک لفظی نگفتن، این گونه نگفتن که انگار مشتق دوتا معنا داره. اونایی که عام گفتن به شکل دوتا فرد از یک معنا گفتن. به همین خاطر ما در بحث عام دوچار یک مشکلی هم خواهیم شد. اگر قائل به عام بشیم باید قدر جامعه پیدا کنیم. چجور در بحث صحیحی و عمی دنبال قدر جامعه می جشتیم، اینجا همچون کسی مشترک لفظی نگفته، این گونه نگفتن که مشتق دو تا وضعی داره، دو تا موضوع له داره، دو تا معنا داره. یک معناش ذاتی چه متلبس بالمبدعه، یک معناش ذاتی چه منگزی بالمبدعه. نه، معنای عمی از این داره، ذاتی چه فی زمان ما متلبس بوده، زمان ما تلبس داشت، چه الان، چه فی حال الاسناد، چه در قبل فی غیر حال الاسناد. این برای اون معنا وضع شده، برای معنای قدر جامعه. به اصطلاح اونایی که قائل به عمیان مشترک معنوی میخوام بجن، نه مشترک لفظی. میخوام بجن یه معنای جامعی هست، اون معنای جامع هم این ذات متلبس بالمبدع رو شامل به عنوان فرد، هم ذاتی که منگزی عن المبدع رو شامل به عنوان فرد. فرد المعناست نه موضوع لهه. مثل انسان، کلمه انسان مفهومش کلیه، ماها فرد اون انسانی، معنای کلمه انسان نیستیم. مشترک معنوی یعنی این. خب میگه وقتی روشن شد مقدمات بحث برای شما، الان اقوال مختلفی در بحث مشتق داریم، 5 تا یا 6 تا گل داریم. اما قدیم 2 تا گل بود. یه گل مال اشاعره بود، یه گل مال معتزلی بود. از بحث کلام هم وارد شده بود که بعداً خواهیم خوند مباحث این مبحث چجور مطرح شده، نگاه کلامی به این مشتق چیه. ببینید، پس 2 تا گل بود. بعضی ها می گفتن اعمه، بعضی ها می گفتن اخصه. اما تدریجا اختلاف اقوال از ثنائی تبدیل شد به رباعی و خماسی و حتی سداسی. 6 نظریه شد. بعضی اومدن مبدع هم نقش دادن، با اینکه بحث در هیئت بود، موضوع له هیئت. بعضی ها اون تنبهاتی که مرحوم آخوند میگفت مبدأ ممکنه فرق کنه. بعضی مبدأ ها فعلیتی هن، بعضی مبدأ ها ملکه‌ای هن، بعضی ها اونا را دخیل کردن، گفتن اگر مبدأ مثلا سیال باشه یه نوع هست، غیر سیال باشه یه نوع هست، مبدأ فعل لازم باشه یه نوع هست، متعدی باشه یه نوع هست. بعضی مبدأ ها رو تأثیر دادن در این اقوال، گفتن فعل لازم باشه، اسم فاعل فعل لازم همیشه در متلبس حقیقته، متعدی باشه نه، ام از متلبس غیر منقضی، ضاربون ام از این است الان ضاربون یا دیروز ضاربون، اما قائمون و قاعدون و جالسون یعنی الان در لازم حقیقت در متلبسه، در متعدی ام. این مبدأ رو هم تأثیر دادن در این نظریات. این از اینها چند تا گل در اومده، اصلا 5 تا گلش از این نقش مبدأ در اومده. بعضی هم به حالات مشتق نقش دادن، حالات نه خود مشتق، حالت، حالت مشتق یعنی آیا محمول موضوع قرار گرفته، مبتدا قرار گرفته یا خبر قرار گرفته. اومدن گفتن اگر مشتق موضوع قرار بگیرد اون وقت معنای عام داره، از سارق و سارقت و فکت او، این از سارق عام از این هسته الان، از سارق یا منگزا انه سرگ، چون اینجا مشتق اومده چی قرار گرفته، موضوع قرار گرفته، محکومون علیه قرار گرفته. اما اگر محمول قرار بگیرد، زیدون زاربون، زیدون سارگون، اونجا این مشتق به معنای متلبس بالمبدأ، حالات مشتق رو در این دخالت دادن، تفصیل دادن، گفتن خود ذات مشتق در داخلش تلبس و انگزا نیست، وابسته است کجا استعمال شده، اون حالت مشتق معنای انگزا رو تلبس رو بهش میده. بعضی گفتن نه، مشتق با کدوم مبدأ هست بهش تلبس و انگزا معنا میده بهش، چه حقیقت در عام یا در تلبسه. پس نتیجه کلام این شد، ما اول دو تا نظریه داشتیم، با دخالت دو امر این دو تا نظریه تکثیر شد، دخالت مبدأها، مبدأ یعنی اون ضرب و کتابت و قعود و جدو، اون مبدأ یعنی ریشه، چون ما هیئت بحث میکنیم، ما معنا مشتق یعنی هیئت مشتق چه معنای داره، اینا اومدن مبدأها رو هم نقش دادن، دخالت دادن، یکی هم حالات مشتق رو دخالت دادن، این اقوال در اومده که در بررسی نقدها و ادله و شبهات خواهیم دید چجور این تفصیلات هست. من فقط دورنمایی از تفصیلات رو خدمتتون عرض کردم. مرحوم آخوند میگه ما قائلیم به این که مشتق حقیقت در متلبسه، در منگزا عنه المبدأ مشتق مجازه، چجور در سیتلبس مجازه، در منگزا هم مجازه. اولا تبادر، به شما ضارب بگن اونی که به ذهن شما میاد یعنی الذی ضرب، الان میزنه، ضاربون ضارب یعنی تلبس، ذاتی که له الضرب، قائم یعنی ذاتی که له القیام، فعلیت قیام درش باشه میگیم قائم، تبادره. بعد میگه صحت سلب، ما میتونیم سلب کنیم در از منگزا، ذاتی که منگزاست اون عنوان رو سلب کنیم، از بجن آقا استاده، میگم نه نه استاده، نشسته، استاده بود، الان چه نشسته، آقا فلانی متکلمه، نه بابا متکلم نیست، ساکته، قبلا متکلم بود، میتونیم صحت سلب بکنیم. بله؟ مطلقاً هنوز متن رو نمیخونیم، از بیرون توضیح میدیم، مطلقاً خودش تفصیلات داره. سومین دلیل رو اول مرحوم آخوند به شکل معید میاره، میبینه حرف خوبیه، میشه اینا ممکنه دلیلم بگیم، اسمشو میگه دلیل تضاد، میگه اجتماع ضدین که نمیشه. اگر مشتک در اعم باشه اجتماع ضدین لازم میاد. چجور؟ این فردی که قائم بود الان نشست جالس شد، انگزا انحل قیام. خب جالسون چه صدق میکنه؟ چون متلبس به جلوسه. با اون منگزا هم قائمون هم صدق میکنه، هم جالسون هم قائمون. خب تضاد چه جور؟ قیام و جلوس متضادانه، لایجتمعانه. قائم و جالس هم متضادانه، لایجتمعانه. با اینکه ما قائل به نظریه اعم بشیم، لازمش اجتماع متضادینه. این استدلالش ایشون کرده. اما خب خودش هم میدونه به این راحتی علمای دیگر حرف اینو قبول نمی کنند چه فوری این حرفا رو بزنید. در همه این ادله نگاش می کنند، مناقشه می کنند. اولا شما به ما یاد دادید من حق لفظ تبادر بشه. از کجا من حق لفظ تبادر شده؟ شاید بلگرینه تبادر میشه. اینا رو باید اثبات کنید. ببینید تبادر دو نوع هست. یه وقت تبادر من الگرینه است. شما کنار رود فرات نشسته اید، به دوستت میگی برو آب بیار، این آب تبادر به کجا میکنه؟ به این آب فرات. بله، آب فرات تبادر میکنه. خب شما میتونید بگید چه آب یعنی آب فرات؟ میگیم نه. چرا پس اونجا تبادر کرد؟ میگیم تبادر اونجا انسباق به ذهن به قرینت مقامیه است. چون کنار رود فرات نشسته بودیم دیگه آب بیار، یعنی آب منظورمون از آب این نیست برو بخر از مغازه بیار، آب یعنی آب فرات بیار. تبادر من القرینه علامت حقیقت نیست، تبادر من حق لفظ، یعنی از خود لفظ. خب یه شبهه قبلا بود که تبادر متوقف بر علم به وضعه. علم به وضع هم شما متوقف کردید به تبادر. اونجا جواب داد که ببینید یا تبادر اندل عالمین بالوضع رو میخواید بگید، شما جاهل به وضعید، میرید یه روستایی یک شهری اونجا تبادر اونها رو پیگیری میکنید، علم به وضع شما متوقف بر تبادر اونهاست. حالا چه تبادر اونها متوقف بر علم شما نیست، چه متوقف بر علم خودشونه. یا نه خود شما هم اهل همون لسانید، زبان مادریتونه، اما خب زبان مادری انسان دو لایه داره، لایه التفات، لایه ارتکاز. شما خیلی چیزا الان یاد گرفته اید ولی در ارتکازات شماست، متمرکز در مغز و ذهن و عقل شماست. اما یه تلنگری وارد بشه، تلنگر میگن، وارد بشه مثلا در یک مباحثه جدی وارد بشید، میبینید معلوماتتون یواش یواش از حالت ارتکاز به حالت التفات وارد میشه. اونایی که خونده اید در مغزتون بایگانی بود، یواش یواش اون بایگانی ها چی میشه؟ باز میشه. قرآن در بحث پرونده انسان هم همین نکته رو داره، میگه کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی پروندهش در خودشه. ولیکن اینجا ملفوفه. ملفوف یعنی چه؟ فعلا پیچیده بسته شده. مثل فرشیش شما به خاطر اینکه نیاز ندارید این فرش رو پیچیده اید. اما یوم القیامه نخرج له کتابا منشورا، روز قیامت به شکل منشور باز شده میاد. این یعنی التفات، اون یعنی ارتکاز. در معلومات انسان چجور اعمال انسان اینطوریه؟ اعمال انسان حالت لف و نشر داره. حتی ملکه هم اینطوریه، ملکه اجتهاد داری اما حالت لفه. وقتی یه مسئله جدی برای شما پیش میاد میرید تحقیق کنید، این لف به نشر تبدیل میشه. اون این اجمال به تفصیل، این اجمال به معنای ارتکاز، نه به معنای علم اجمالی که بعد در علم اصول هست. پس ما دو نوع علم داریم، علم ارتکازی که بعضن بین پرانتز میگن اجمالی، این نه اون اجمالی اونجاست. یکی هم علم التفاتی، بعضن بهش میگن علم تفصیلی، اینم نه اونجا مثل اون. این التفات و ارتکاز ممکنه معلومش یه چیز باشه، دو چیز نباشه بجیم اجمالی و تفصیلی به اون معنا. یک چیز ممکنه در ذهن شما مورد غفلت باشه، مخفول باشه، بعد به همون یه چیز شما چی کار کنید؟ التفات پیدا کنید، به خودآگاه شما بیاد، به قول روانشناسا از ناخودآگاه به خودآگاه بیاد. این هم همینطوریه. لسان، شما اهل لسانید، زبان مادریتونه، بعضی الفاظو به شکل ارتکازی تو ذهنتون هست، اما تا اون لفظو به کار نبرن شما اون معنا به التفات شما، به توجه شما نمیاد. این تبادر التفات میاره، یعنی علم التفاتی متوقف بر تبادره، تبادر متوقف بر علم ارتکازیه. به همه خاطر اون جواب رو اونجا دادیم، جواب خوبی هم هست. با این نکاتی هم که امروز از قرآن و روانشناسی رو گفتم، خواستم تأکید کنم اون بحث رو. خب پس تبادر جای خودشه. بعد یه نکاتی هم هست تو متن میدیم برگردیم. اون جا جمع نمیشه دیگه. نه چون ضدین جمع نمیشه. ببین شما ضدین رو معنا میکنید، اجتماع ضدین. در خارج ما اجتماع ضدین نداریم، در خارج ما ضدین داریم. خب چون معنا نداره میخواییم بگیم پس وزن نشده دیگه. بگیم لازمه حرف شما این است معنا داشته باشد، معنا نداره. ما میگیم حرف شما یه لازمه فاسدی داره، اون لازمه فاسد رو ملتزم نمیشید، چون نمیشه ملتزم شد، پس حرفتون رو پس بگیرید. خب برگردیم. فاذا عرفت ما طلبنا علج، پس اون وقتی شناختی اونی که ما بر شما تلاوت کردیم تدریجن، تلاوت قرائت تدریجی رو میگن. خب یواش یواش ما اینا رو برای شما گفتیم، امر امر، سادسها خامسها، تا صورت مسئله تکمیل شد. فعلم ان الاقوال فی المسئله و این کسرت، این اقوال در مسئله ولو زیاده، الا انها حدثت بین المتأخرین، این اقوال در بین متأخرین حادث شده، یعنی 5 یا 6 گل شده بین متأخرینه، در قبل 2 گل بود فقط. بعد ما کانت ذات گلین بین المتقدمین. خب این لعجل برای حدثت هست، دلیل برای حدثت هست، نه دلیل برای ذات گلین. چرا در این متأخرین اقوال زیاد شده؟ میگه 2 تا چیزم دخالت دادم به این بحث، اقوال زیاد شده. لعجل توهم اختلاف المشتد به اختلاف مبادی، به خاطر اینکه توهم شده معنای مشتد مختلف میشه با اختلاف مبدأهای مشتد. فل معنا، اختلاف در معنا پیدا میکنه، اختلاف المشتق به اختلاف مبادی فل معنا، این فل معنا متعلق است به اختلاف المشتق. مشتق اختلاف پیدا میکنه در معنا، به اختلاف مبادیش، چه قبلا اینو به عنوان یک امر توضیح دادیم، چه فکر می‌کردن مثلا همه این، چون فعل همه رو با فعلیت نگاه می‌کردن، میگفتن ببینید در ملکه مجتهد رفته خابیده، بهش میگیم مجتهدون. نجار رفته قضا میخوره، بهش میگیم نجارون. پس ببینید عم از من قضاست. خب او به تفاوت ما یعتریه من الاحوال، اینم عطف است به اختلاف المبادی، یعنی اختلاف المشتق به تفاوت ما یعتریه. مشتق اختلاف در معنا پیدا میکنه با تفاوت اون حالاتی که بر مشتق عارض میشه. این معناش میدونه چیه؟ معنای این جمله دوم این است، خود در خود ذات مشتق نه تلبس هست نه انگزا، وابسته است به این چه در کجا هست. اگر در محمول یه نوع، در موضوع یه نوع، اون احوالاتی که عارض بر مشتق میشه، مشتق رو در معنا مختلف میکنه. وقت مرت الاشاره، قبلا با اشاره خواندیم و گذشت، الا انه لا یوجب التفاوت فی ما نحن بصدده، این تفاوت در مبادی، این تفاوت اختلاف مبادی، این انده ها یعنی اختلاف المبادی، این اختلاف مبادی موجب تفاوت نمیشه در اون نزاعی که ما به صددش هستیم، در اون بحثی که ما به صددش هستیم. تفاوت مبادی موجب اون تفاوت در اون نزاع نمیشه. چرا؟ نهایتاً انگزا و تلبس را معنا میکنه اون مبادی ها، چه منگزی میشه چه متلبس میشه. و الا بحث ما این است، آیا بعد الانگزا هم به اون مشتق رو در اون ذات میتونیم به کار ببریم یا نه، در این تفاوتی پیدا نمیکنه. ببینید در مجتهد ما میگیم بعد از این چه ملچه اجتهاد از او رفت، فراموش کار شد، آیا بهش مجتهد بجیم؟ این انگزا، بعدل انگزا در اون فرق نمی کنه، در همه این مبادی منگز انگزاهاشون فرق می کنه، و الا بعدل انگزا رو ما بحث می کنیم. خب ویعتی لهو، برای این میاد بعضی از خلط ادله در از این ناشی شده، یعتی لهو برای این عدم تفاوت میاد که تفاوت در ما نحن و فی نداره. مزید و بیان فی اثناء الاستدلال، در اثناء استدلال که استدلال میکنیم بر اون نظریه مختارمون توضیحات زیاد میاد.
در مورد متوجه نشدیم که توهم اختلاف مشتق میخوره؟
نه، نحن به صددهی یعنی ما در صدد چی هستیم در بحث مشتق؟ مشتق عامه یا خاصه؟ این که ما در صدد اینیم، تفاوت در مبادی به این هیچ ربطی نداره. ما در صدد جواب دادن به اینیم که آیا مشتق عام است یا خاص. خب در میدونید تفاوت در مبدا فقط انگزاها رو فرق میکنه.
این صحبت که این
صدد رو روشن شد. خب گول مختار چیه؟ از اینجا به بعد وارد گول مختار میشه، و هو اعتبار و تلبس فلحال. ما تلبس فلحال معتبره در مشتق، یعنی مشتق حقیقت هست در تلبس فلحال، فی حال الاسناد ها اون توضیح داده ایم وفاقا لمتأخر الاصحاب والاشاعره. ما در اینجا با اکثر متأخرینی که داریم این گونه قائلن و اشاعره هم این گونه قائلن. البته منظر اشاعره رو بعدا توضیح دادیم خواهیم داد، اون بحث های کلامی که ندارن. و خلافا لمتقدمی هم متقدم الاصحاب والمعتزله. ما اینجا مثل اشعری ها فکر میکنیم با یک منظر دیگر. یکی از جاهایش از معتزله جدا شده ای. خب و یدل علی، دلیل بر مختار ماست، تبادر خصوص المتلبس بالمبدا فی الحال، که اینو ایشون میگه که به ذهن ما تبادر میکنه، یعنی سبقت به ذهن داره، به ذهن ما این میاد وقتی که مشتقی به کار برده میشه به این که فی حال الاسناد اون متلبسه. وقتی میگن ضارب اومد، ضارب اومد یعنی الان اون ضاربه میاد، ضاربون به ذهن ما میاد، با هر وقت اسناد میدیم همون فعل اون موقع هست. اونا قرینه داریم دیگه، اونا رو میگیم، اونا به قرینه دیگه، چون احکام قتل برای کسیست که حدث من هلگتل، به همون خاطر در عرف شرع بهش میگیم قاتلون به اعتبار قرینه، چون حکم
نه اصلا مردم تو نمیخواه حکم نمیدیم، عرف میگیم قاتلون کار احکامشان دادن
اون اومدن رو عصف کن بگی هو قاتلون. میدونم استعمال میکنه، ما نفی استعمال چه نمی کنیم، ما میگیم حقیقت نیست
استعمال میکنه،
نه استعمال مجازی. او قاتلون یعنی قتل کننده الان. اما یه نکته ای هم بعدن آخوند خواهد گفت، میگه نوعا اینها رو به اعتبار حال اسناد، یعنی اونجا یه قرینه ای هست انگار در تقدیره، یعنی اونی که قبلا قاتلون اومد، چون جا که الان میاد، الان در حین اومدن ما واضحه که نمی کشه. این قرائنی داریم که اینو به اعتبار حال اسناد میخوان اسناد کنن ولو در لفظ نیاوردن. اینو بعدا خواهیم. بله
مثلا میگه
ظاهرا القاب جزء علم شده برای شخص، یعنی اون دیگه حالت صفتی بودن از بین رفته، جزء اسماء شخصه. خب و دلیل دوم و صحت السلب مطلقا. ببینید این مطلقا یعنی چه؟ چه آقا هم پرسید، این مطلقا معرکه آراست اینجا، حاشیه ها، چه مطلقا صحت السلب چیه؟ چون مرحوم آخوند معتقد به تفصیلات نیست، به اعتبار مبادی و به اعتبار احوالات، مطلقاً معتقد است مشتق در متلبس حقیقته. یه معنای مطلقا این است که محمول قرار بگیرد، چه موضوع، چه اون چیه مبدأش، مبدأ مثلا فعل لازم باشه یا مبدأ اون تفصیلاتی که بعدم میاد که میگه مشتق در کجا حقیقت، در کجا حقیقت نیست، اون تفسیرات هیچ کدامشو قبول نداریم. مطلقا سلب میشه از اونی که منگزا انها، چه محمول قرار بگیره، چه موضوع قرار بگیره، چه مبدأ. بله بله بله، این یه معنا مطلقا. یه معنایی در حاشیه آقای مشکینی است، نه این آقای مشکینی که تازه از معاصرینه، نه این حاشیه بر کفایه داریم، حاشیه معروفی، حاشیه مشکینی بهش میدن. ایشون میگه مطلقا یه معناش چه حمل ذاتی چه حمل شایع ثنایی. صحت و سلب، سلب میکنیم، چه مفهوما سلب کنیم چه مصداقا سلب کنیم، این مفهوم عالم رو نداره و همچنین مصداق عالم نیست. این بحث رو یه مقدار در آینده بس خواهیم کرد. ما چند نوع سلب داریم، یه سلب المقید داریم، سلب المقید مضاف مضاف الیه، یه وقت از سلب المقید داریم، صفت و موصوف از سلب المقید، یه وقت معدولت المحمول داریم، سلب و داخل در محمول میکنیم. اینا یعنی میخواد بگه مطلقا. پس دو تا تبیین داره، یه تبیین این چه حمل ذاتی چه حمل شایع صناعی، یکی هم از انواع سلبها همش. چه اینو دیگه الان توضیح بدم درسم تموم میشه، این بمونه چون اینجا دیگه نیست اون مطلب. وقتی بحث سلب رو در جملات، آیا این سلب وقتی لیس میاریم، لیس زیدون فدار قائما، این لیس به کجا میخوره؟ آیا لیس به جمله میخوره یا مثلا لیس به محمول میخوره یا لیس به موضوع میخوره؟ اینو توضیح خواهیم داد. اونجا این صحت و سلب مطلقا یه معناش هم همونه، اینجا به درد ما زیاد نمیخوره. خلاصه میتونیم سلب کنیم این مشتق رو از اون ذات، مطلقا سلب میکنیم از ذاتی که انگزاءن، مثل جایی که متلبس به مبدأ خواهد شد در استقبال. فردا این آقا دکتر خواهد شد، الان میگیم آقا دکتر نیست، چه خواهد شد، چجور اونجا سلب میکنیم؟ برای این آدم هم سلب میتونیم. آقا قاضی بود دیگه، منصب قضاوت ازش سلب شده، اونو عزل کردن، قاضی بود، قاضی سابق. بله
که ما چطور آینده
اونو، نه اون چه گفت آخه،
نه وقتی که
اون تنظیر میکنه
ازش
اون موقع تنظیر نمیکرد، چه یعنی میخواد بده مثل او. چجور در اونجا سلب مطلق داریم، در اینجا هم سلب مطلق داریم، یعنی در هر دو سلب مطلق هست. باید مطلقا رو در اون منگزی تصور کنیم آقای
زاده.
و زالج، این زالج رو دیگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات.